أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجب عجز السجود تام و واجد شرائط بود که مشهور به طور کلی قائل بودن تا شخص متمکن است از انحناء ولو به نحو ناقص، نوبت به ایما نمیرسه، واجب هست انحناء به هر مقداری که ممکن است. در مقابل دو نظر دیگر هست که اونها رو باید بررسی کنیم. یک نظر، نظر کسانی مثل مرحوم آقای خویی هست که فرمودن اصل اولی در عجز از سجود مأمورون به این هست که نوبت میرسه به ایما. در رکوع هم همین رو میفرمودن که اصل اولی در عجز از رکوع مأمورون به اینه که وظیفه ایماه، ولذا آقای خویی کسی که متمکن از رکوع عرفی بود ولی نمیتونست حد شرعی رکوع رو ایجاد کنه، یعنی به حدی که کف دستش به زانوانش برسد، فرمود که من قبول ندارم که این شخص اکتفا میکنه به رکوع عرفی، نخیر، این عاجز است از رکوع مأمورون به، وظیفش ایماء. اینجا هم همین رو فرموده که هر کس عاجز است از سجود مأمورون به، وظیفش ایماء، ولذا کسی که قادر بر سجود بر جبهه نیست، اگر نبود معتبره اسحاق ابن عمار که به نظر ایشان معتبره هست و میگفت یسجد و علا زغنه، ایشون اونجا هم میفهمود که یجب علیه الایماء. فقط دلیل در فرضی که متمکن از سجود بر زغن هست وارد شد که سجود بر زغن کند، میشه تخصیص این عموم که من لا یقدر علی السجود یومی اهل سجود. حالا اگر کسی عاجز بشه از سجود بر زغن، مشهور میگفتن که ینحنی بالمقدار الممکن، و عده از بزرگانم فرمودن که ویزع و بعض وجهی علی الارض، انفش را، خدش را، یک جایی از صورتش را روی زمین قرار بده تا بشود سجود عرفی. آقای خویی فرمود نه، این آقایی که قادر نیست بر سجود شرعی وظیفش ایماء. اطلاق دلیل میگه من لا یقدر علی السجود یومی علی السجود. حالا در مورد سجود علی الزغن دلیل پیدا کردیم، استثناء زدیم، اما قادر بر سجود بر زغن نباشه باید ایماء بکنه. حالا ایشون فرمودن چون مشهور گفتن سجود کنه بر بعض وجهش و منحنی بشه به قدر ممکن، ما میگیم احتیاط واجب این است که جمع کنه بین ایماء و بین این کاری که مشهور گفتن، ولی مقتضا این احتیاط هم ایشان واجب نمیداند. این که عرض کردم احتیاط، اگرم گفتم احتیاط واجب اشتباه لفظی بود، ایشون میگن احتیاط مستحب جمعه، و الا فتوا میدن الاقوا کفایت الایماء، الاقوا وجوب الایماء، احتیاط مستحب اینه که جمع کنه بین ایماء و بین قول مشهور که انحناء به قدر ممکن، ولی این احتیاط مستحب به واجب نیست. این یک نظر. طبعا در جایی هم که متمکن از انحناء کامل نیست اگر فقط شرط این که موضع جبهه بیش از 4 انگشت مرتفع نباشد مختل میشه، فقط همین شرط مختل میشه، آقای خویی فرمودن اب نداره، من اینو درست میکنم. دلیل بر شرطیت عدم ارتفاع رو اطلاق برش قائل نیستم نسبت به عاجز، اما اگر نه شرایط دیگر که اطلاق دارد مختل می شود. نوبت به امام می رسه چون عاجز است از سجود شرعی، یا حتی کسی که عرفاً نمی تواند سجود کند، روی میز می نشیند و پیشانیش را روی میز می گذارد، اون چیزی که الان معهود است، ایشان فرمودن من برخلاف مشهور میگم نه، این وظیفش ایماه. مثلا این کار اگر مصداق ایما بشه حرفی نیست، اما این که بگیم ینحنی بالمقدار الممکن و یسجد علی هذا المکان المرتفع که ارتفاعش اونقدر زیاد است که عرف نمیگه ساجد، نه خیر، این رو آقای خویی فرمودن من قبول ندارم. این یک نظر. نظر دوم در مقابل نظر مشهور، نظر آقای سیستانی است. فرمودن که ما یک سجود فریضه داریم، یک سجود واجد شرایط سنت. خب سجود به مقداری که فریضه است، او اگر مقدور باشد ما باید رعایت بکنیم و نوبت به ایمان نمیرسه، ولو عاجز بشیم از شرایط سجود که در قرآن کریم بیان نشد. در همون رکوع هم ایشون همینو میگفت، ایشون میفرمود رکوعی که در قرآن بیان شده رکوع عرفیه. در روایات گفته که اذا وصلت اطراف و اصابعه که الى موضع رکبت اجزعک، این میشه سنت. عاجز از سنت نوبت به ایمان نمیرسه در موردش، او قانون از سنت و لاتن غزل فریزه در موردش پیاده میشه که الرکوع فریزتون و وصول اصابع الرکبتین سنتون، در فرض استرار از سنت و لاتن غزل فریزه، یعنی ارتباط میان سنت و فریزه در حال استرار از بین میرود، اخلال به سنت از روی عذر ناقض فریزه نیست. ولذا ایشون فرمودن من نظرم اینه که رکوع عرفی متعین است، نوبت به ایما نمیرسد. در سجود هم همینطوره. خب سجود، اگر سجودی که قرآن میگوید ممکن است، نوبت به ایما نمیرسد. شرایط سجود را نمیتوانی ایجاد کنی، این شرایط سنته و قانون از سنت و لاتنقض الفریضه رو در اردان پیاده میکنیم. ولذا در جایی که عرفن سجود صدق میکنه، فقط موضع مرتفع، حالا به اندازه فرض کن 10 انگشت بالاتر موضع سجود، اما عرف میگه ساجد، حالا چند کتاب گذاشت روش مهر گذاشت، بیش از 4 انگشت ارتفاعش هست، شرط شرعی مختل شده است، اما عرف میگه ساجدون. حالا که عاجزی از این شرط شرعی، اصل سجود که فریضه است نباید ترک بشه، نوبت به ایمان نمیرسه. اما اگر عرفن نگن ساجدون، مثل همین صندلی ها که تو مساجد گذاشتن، اینا رو عرف نمیگه ساجد. الان که میبینی سجده روی صندلی مسامحه است، شما ایستاده پیشونی تو بگذار تو تاخچه، میگن سجده؟ نمیگن سجده. بر عاجزم نمیگن، کمردرد شدید داره یه تاخچه گیر آورد، پیشونش رو گذاشت رو تاخچه، میگن سجده؟ عرف نمیگه سجده. اینجا آقای سیستانی هم میشه مثل آقای خوبی، چون عاجز از سجود عرفی است این شخص. خب حالا ما یک نظری بکنیم به اون مسئله 11 که عاجز بود از سجود بر جبهه ولی قادر بود از سجود بر بعض وجه. از نظر آی خویی یک تعبیری آی خویی داره، میگه که حقیقت عرفی سجود اینجا صادقه. تعبیری که آی خویی کرده تو این بحث جلد 15 صفحه 48 میگه وضع الجبهه عند تمکن مقوم عرفی سجوده. عند تمکن یعنی عند العجز عن وضع الجبهه، عرف سجود رو صادق میدونه ولو بعض الوجه رو بذاری رو زمین. با این بیان های خویی که تعبیر اینه رب ما یطلق از سجود علا وضع ما عدل جبه من سائر اعضاء الوجه لکنه مختص به فرض العجز عن الجبه فهو فی طول الاستعمال الاول. عرف وضع بعض الوجه را علی الارض سجود میداند اما برای کسی که عاجز است از وضع الجبه علی الارض. ولذا آی خویی قبول داره که هازا سجودون عاجزی از وضع الجبهت الارض، وضع زغن میکنی یا وضع خد میکنی یا وضع اند میکنی این سجوده، ولی شارع گفته از سجود و علا سبعت اعظم الجبهه، او شرط شرعیه. عاجزی از شرط شرعی سجود نوبت میرسه به ایما. اما
دلیل الجبهه له اطلاق بنظر
سید قرآن، انما السجود علی سبعت اعظم، دیگه خطاب که نکرد به شخص خاصی، برخلاف اون موضع مرتفع که ایشون گفت خطاب کرد به عبدالله ابن سنان، گفت ای اذا کان موضع جبهته که مرتفعا عن موضع بدنه که قبر لبنتم فلا بعثه، خطاب به شخص سالم بود، اطلاع نداریم در دلیل شرطیت عدم ارتفاع موضع جبهه. اما انما سجود علی سبعت اعظم که خطاب به شخص خاصی نیست، پس شرط شرعی سجود اینه که بر جبهه باشه مطلقا، چه قادر باشی چه قادر نباشی. ولذا کسی که عاجزه از وضع الجبهه عرفن به نظر خود سجود صادقه، اگه وضع کنه بعض وجهش را مثل خدش را یا انفش را یا ذقنش را، ولی اگر متمکن از وضع ذقن هست روایت اسحاق ابن عمار تصحیح میکنه، اگه اونم نبود اونم مشکل داشت، اما اگر متمکن از وضع ذقن نباشه شرط شرعی سجود مختل میشه و نوبت به ایماء میرسه. اما از نظر سیستانی و از نظر ما که عرض میکردیم اطلاق وجوب سجود اگر سجود عرفی صادق باشه اقتضا میکنه که این نماز باید مشتمل بر سجود باشه، ایماء الی سجود سجود نیست، ولذا متمکن از وضع الجبهت علی الارض نیستی مقتضای قاعده اینه که اصل سجود که صدق میکنه عرفن با وضع بعض الوجه علی الارض فراموش نشه، نوبت به ایماء نمیرسه. این که آقای خویی اصرار داره که عاجز از رکوع و سجود شرعی وظیفه اش ایماء است، چند تا ایراد بهش میتونیم بگیریم. یک، خود شما جناب آقای خویی در بحث موضع جبهه در مکان مصلی، جلد 13 عرض شود خدمتتون که صفحه 171 فرمودید که اگر سجود بر زمین ممکن نبود، ما هیچ دلیل معتبری بر این که بر چه چیزی سجده کنیم نداریم. مقتضای فرمایشات آقای خویی چیه؟ اطلاق دلیل. مگه نمیگفت از سجود علی الارض او ما انبتت الارض واجبان؟ اینم که خطاب به شخص خاصی نیست. اطلاق دلیل میگه شرط سجود اینه که بر زمین یا چیزی که از زمین روییده است باشد و عاجز از وضع الجبهت علی الارض او ما انبتت الارض، میشه عاجز از سجود شرعی. توقع از آقای خویی اینه که بگه فوجب علیه الایما دیگه، اما صریحا میگه مقتضی القاعده هین اذن وجوب السجود من دون مدخل لمسجد خاص. چرا؟ ایشون فرمودن که چون دلیل از سلات و اصلا سلسن رکوع سلسن سجود سلسن تهور، میگه سجود مقوم نماز است، ایماء السجود که سجود نیست. و منه تعرف و عدم الانتقال الى الایماء. ایماء وظیفه کسی است که عاجز است از سجود، دلیل ندارد اطلاق ایماء نسبت به کسی که عاجز است از سجود بر زمین یا آنچه که از زمین روییده است. موضوع وجوب ایماء مریض است، لاختصاص مورده بالمریض و نحوه ممن لا یتمکن من اصل السجود. حالا ممکنه بگید خواهی خویی برگشته، مگه آدم نمیتونه از حرفش برگرده؟ مردونیه که از حرفش برگرده، مردونیه که حرفش دوتاست. بی خود میگن به قول حاشیه که مردونیه که حرفش یکیه، مردونیه که حرفش دوتاست. وقتی فهمید اشتباه کرده رسما میگه اشتباه کرده. خواهی خویی تو بحث مکان مصلی اینجور فرمود، بعد به رکوع رسید، به سجود رسید، گفت نه، موضوع وجوب ایما من لم یتمکن من الرکوع او سجود شرعیه این هست. میگیم حرفی نداریم. سوالمون اینه که چرا برگشت؟ حال که برگشت خوب کاری کرد، نظر خودش را گفت، اما چرا برگشت؟ خود راست میگفت ایشون. ما هیچ دلیل مطلقی راجع به اینکه وظیفه ایما شامل اونی میشه که قادر بر سجود یا رکوع عرفی است، فقط شرایط آنها را، شرایط شرعی آنها را نمیتواند رعایت کند، ما نداریم. درست میگفت ایشون در جلد 13. خب برگشت، خب چرا اشکال حرف قبلیشو بگه؟ ما حرف قبلیشو که میپسندیم، حرف درستی. اطلاق اسجد میگیره این شخص را که فقط رو فرش میتونه سجده کنه و عرفن و دلیل ایما هم شاملش نمیشه، چون این روایات رو میخونیم شامل عاجز از شرط شرعی سجود یا رکوع نمیشه. اطلاق دلیل اسجد اینو میگیره و عرفن این بعد از اینکه الصلات لا تسقط به حال داشت و این نماز مأمورون به طبق اطلاق دلیل از سلاست و اصلاس و ارکعو و سجدو قوامش به سجوده، عرفن مستر به اخلال به اون شرط شرعی، اون شرط شرعی رو ترک میکنه. این اشکال اول. اینجا هم همینو میگیم، میگیم شرط شرعی وضع الجبهت علی الارض هست، اما وقتی عرفن سجود صادقه، حداقل برای عاجز از وضع الجبهه، اگر وضع کند بعض الوجه را علی الارض، نوبت به ایمان میرسه. آی خوی شما میگی نه، این عاجز از سجود مأمور به، نوبت به ایمان میرسه. من تازه لطف کردم در مورد وضع الزغن علی الارض، به خاطر روایت دست از این قاعده خودم برداشتم. نه، این فرمایش درست نیست. اشکال دوم، جناب آقای خویی، شما در موضع مرتفع آمدی گفتی عبدالله ابن سنان آدم سالمی بود، امام به او فرمود ای اذا کان، او سوال کرد از سجود فی عرض مرتفعه، امام به او فرمود اذا کان موضع جبهته که مرتفعن موضع بدنه که قدر لبنت فلابست. خطاب عبدالله ابن سنان سالم بود. اولا نقض میشه به شما رکوع، مگه زراره سالم نبود؟ زراره دستش اینجور بود؟ زراره هم سالم بود. دلیل حد شرعی رکوع خطاب به زراره بود. نگاه کنید موسوعه جلد 15 صفحه 29، آقای خویی میگه اگر عاجز بشی کسی از حد شرعی رکوع، نوبت میرسه به ایما. رکوع عرفی به درد نمیخوره، چون شرط شرعی رکوع مختل میشه. رکوع شرعی نتونی بکنی، دلیل میگه ایما بکن، اطلاق دلیل، که همون اطلاقی که قبلا میگفت اطلاق ندارد. دلیل چیه؟ دلیل بر شرطیت حد رکوع اینه. نگاه کنی کافی جلد 3 صفحه 334، حضرت به زراره می فرمان و تمکن راحتی کمن رکبتیک و تضع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا فان وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزاک. چهار تا که همش خطاب به زراره. خب چجور شما اینجا گفتی عبدالله ابن سنان مریض نبود، عاجز نبود در اون حال خطاب؟ خب زراره هم همینطور، چه فرم میکنه؟ این نقص. و اما حل، آه خداییش، یه من میگه عبدالله ابن سنان مستوی القامه بود، بله حرفی نیست. اما این که میگی که خب میتونست بر موضع غیر مرتفع سجده کنه، آیا عرفیه؟ حالا شاید فردا نتون، آدمی زاده دیگه، میره یه جایی نمیشه. همش هم که مشکل جسمی نیست، گاهی مشکل اون منطقه است. همه منطقه موضع مرتفع، بیابان کج، رفته عبدالله ابن سنان اونجا کوه نوردی بین نماز، بین طلوع آفتاب، خب مجبور نماز بخونه. خب چجوری بخونه؟ خب مجبور سربالایی نماز بخونه دیگه. آخه این درسته، ما قبول داریم، بله قطعا داره. عبدالله ابن سنان خب بهش میگه اگر موضع بدنت مرتفع باشه از موضع جبهت مرتفع باشه از موضع بدنت بیشتر از 4 انگشت، نماز اشکال داره. خب عبدالله ابن سنان بره تو بیابون گیر بکنه، خب از اون کلام امام استفاده میکنه دیگه، ولو جای دیگه هم نباشه، موضع مستوی هم نباشه. بله این که شما میگید حالات شر و شرایط سایر رو امام در نظر میگیره، حرف خوبی. آقای سیستانی هم خیلی پافشاری میکنه، درست هم است. روایاتی که وظیفه سائل بیان میشه، مثل پزشکی میمونه که در مطب وظیفه مراجعین رو بیان میکنه، شرایط طرف رو میسنجه. جوونه، بهش برای این بیماری قرص قوی میده، بعد مادرش میگه ننه منم که همین مریضی دارم، تو هم که از من گرفتین، کرونا گرفتی، چی گرفتی؟ الان هم که یه چیزایی مثل کرونا اسمشو نمیارن. خب بده همین قرصا رو من بخورم، ننه حال ندارم من برم دکتر، ویزیتش گرونه. میگه مادر اینو به من داد، خب شاید من جوونم قویم، تو بخوری همون لحظه سکته میکنی میمیری. حساب میکنه شرایط مراجعه کننده به مطب دکتر ولو دکتر مهمه، ولو تصریح نکنه، اما راجع به شرایط او این نسخه رو پیچیده. امامم وقتی جواب عوام رو میده، وظیفه فعلی او رو با توجه به شرایطش حساب میکنه. ولذا تو یه روایتی امام به یکی فرمود قضا نکن نوافل نهار رو در شب در سفر، به یکی دیگه فرمود قضا کن. اونی که امام به او فرمود قضا نکن، اومد گفت آقا شما به من فرمودی قضا نکن، به یه آقای دیگه فرمودی قضا کن. فرمود هو یتیق و انت لا تتیق. من شرایط تو رو دیدم، دیدم توان نداری، به تو گفتم قضا نکن. او توان داشت، بهش گفتم قضا کن. این حرف درستیه. شرایط عرفی غیر مفارق افراد، پیر جوون، فقیر غنی، فقر و غنام به این سادگی از آدم که دست بر نمیداره که فقیر دیگه. حالا اگر میتونست که فقیر نمیشد که. خب به لحاظ فقیر بودنش گفتن سم ستین ایومن، یکی دیگه غنیه بهش گفتن اتم ستین مسکینن. هیچ دلیل بر وجوب تعیینیه هیچ کدام نیست. اینا درسته. اما عبدالله ابن سنان حالا فردا ممکنه کمر درد بگیره، فردا ممکنه بره یه جایی که موضع مرتفع و متمکن نیست از موضع غیر مرتفع، اطلاع داره دیگه. چرا این کار میکنید این اطلاع رو؟ حالا فرض این مفهومو که آلخویی قبول داره مطلقه، فقط میگه که خطاب به عبدالله ابن سنان بود، ولی اگر به طور کلی میگفتن اذا کان موضع جبهت المصلی مرتفعا عن موضع بدنه قدر لبنه فلا بسق، اطلاق رو قبول میکرد آقای خویی. ما به ایشون اشکال میکنیم. پس انصافا این مقید اطلاق داره و تنها توجیهش همینه که بگیم آقا دلیل اطلاق داره، دلیل مقید اطلاق داره، ولی مقید شرعیه. عرفاً سجود صدق میکنه بر این موضع مرتفع. وقتی صدق میکنه و از صلات لا تسقطو به حال داریم، عرف میگه شما اطلاق دلیل بهت میگه اسجد، از صلات سلاست و اصلاس، ایماء به سجود سجود نیست، پس سجود بکن، مستری به ترک اون شرط شرعی سجود. عرف اینو میگه. ولذا به نظر ما این که آقای خویی در این فرضی که موضع جبهش بالاتر از چهار انگشته، فقط دلیلش اینه که چون اطلاق نداره سعی عبدالله ابن سنان، نخیر این درست نیست. نخیر اطلاق هم داشت باز همینو میگفتیم که حالا که این نمیتونه یک میز بلندی بگذاره که عرفاً مانع از صدق سجود نیست، رو سجده کنه. اما روایات، سه تا روایت اینجا هست، اینو بررسی کنیم. روایت اول روایت طیالسی هست عن ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء. خوب دقت کنید، پیرمردیه بیت الخلاء هم نمیتونه بره، ولا یمکنه الرکوع و سجود، نه رکوع میتونه بکنه نه سجود. به ذهنتون کی میاد؟ یه پیرمرد فرتوتی که افتاده رو زمین دیگه، اینجور تو ذهنتون میاد بید. واقعا هم همینجوره. فقال لیومی به رأسه ایما و این کان له من یرفع الخمره. ما اون طبق فهم خودمون داریم معنا میکنیم، ما اگر این آقای پیرمرد که خابیده نماز میکنه ایماءن، یه کسی هست که بیاد اون حسیر رو بگیره بذاره رو پیشونیش، که این یه مقدار، یعنی حسیر رو بگیره بالا، حسیر رو بگیره بالا، که این پیرمرد یه مقدار بیاد از اون حالت خوابیدگی جلوتر این و ان کان له من یرفع الخمره فلیسجد، یعنی فلیسجد علی الخمره. تو هم حالت خابیده میگم، ما اینجور میفهمیم خابیده یه اشاره میکنه به سجود. اگر کسی هست که این حسیر رو نگه داره بالاتر که این پیرمرد یه مقدار بیاد جلو پیشونش رو بگذاره روی این حسیر،
یعنی سجده عرفی صادق
نیست؟ نه، من میگم این سجده عرفی صادق نیست، چون اولش گفت لا یمکن الرکوع و سجود. اگر پیرمرد نشسته است پس میتونه رکوع و سجود کنه، پیرمرد فرتوته، نه این که جوون دیسکیه. رجل شیخ لا یستطیع القیام الی الخلاء ولا یمکنه الرکوع. خب در عرف متشری میگن لا یمکنه الرکوع، یعنی حتی رکوع جالسن. نه خیر، ظاهرش رکوع عرفی نمیتونه بکنه. حالا اجازه بدید معنای ما رو قبول ندارید، معانی دیگر رو میرسیم. ما اول خواستیم حسابمون رو با شما صاف کنیم بگیم ما چی میفهم. خب و این کان له من یرفع الخمره فلیسجد فان لم یمکنه ذلک فلیوم برأس نحو القبلة ایماء. وسائل جلد 5 صفحه 484. خب حالا اول بحث سندی بکنیم. نه دیگه، همون فلیست شدش میشه ایما دیگه، همون حالا سجود مسامحی، سجود حقیقی است، حالا هرچی هست. اول فرمود لیومی برسه ایما و این کان له من یرفع الخمره فلیست شد. حالا اجازه بفرمایید، آی خویی فرموده که تیالسی تیالسی در رجال کامل و زیارات هست که بعدن برگشته ایشون. ولی حالا آقای زنجانی که محمد ابن خالد تیالسی که راوی زیارت عاشوراست تصحیح میکنه به کثرت روایت اجلنا. حالا محمد ابن خالد تیالسی رو آقای خویی از کامل و زیارات تصحیح میکنه، ولی ایشون میگن من مشکلم با این ابراهیم ابن ابی زیاد کرخیه که هیچ توثیق نداره. به نظر ما اصلا محمد ابن خالد تعالیسی مهم نیست، چون صدوق در فقیه که این حدیث رو نرم کنه به اسنادش از ابراهیم کرخی نرم کنه و اسنادش در مشیخه مشتمل بر محمد ابن خالد تعالیسی نیست. و ما کان فیه عن ابراهیم ابن ابی زیاد الکرخی فقط رویته عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن زیاد الکرخی. پس فقط مشکل همین ابراهیم کرخیه. ما چون ابن ابی عمر از راویان ابراهیم کرخی است، نه تنها یک جا یا دو جا، راوی کتاب اوست، ولذا معتقدیم که ایشان ثقه است. ابن ابی عمر طبق شهادت شیخ طوسی عرف به انه لا یروی الا عن ثقتن. در مباحث الاصول در بحث استصحاب یه اشکال رجالی مطرح میکنه، جلد 5 مباحث الاصول صفحه 145، میگه هر کجا تو فقیه بگه رویه ان فلان، مشیخه فقی شاملش نمیشه، چون میگه روی ان فلان و ما رویتو ان فلان صادق نیست بر او. و این عجیبه، اولا تو مشیخه نگفته و ما رویتو ان ابراهیم الکرخی، درسته در مد داره روی ان ابراهیم الکرخی، ولی تو مشیخه میگه و ما کان فیه ان ابراهیم الکرخی، قطعا شامل رویه ان ابراهیم الکرخی میشه. ثانیاً زحمتی که کشیدن ما استفاده کردیم، هم آقای سیستانی تو قاعده ید داره، هم بعضی از آیون فضلا به ذهن خودشون رسیده بود تو اینجا که ترتیب مشیخه فقیه بر اساس ترتیب احادیث فقیه و الا به ترتیب حروف الف با نیست. شما بررسی کنید، ما بررسی کردیم به ترتیب روایات فقیه. هشام ابن سالم، علی ابن جعفر، عمار ساباتی همینجور میاد. به همین ترتیب که بخوایم جلو بریم میرسیم به این روایت که در چهلم، در چهلم میگه که و ما کان فیه، یعنی عن عبید الله المرافقی، و ما کان فیه عن عبید الله المرافقی، شماره چهلم ما یادداشت کردیم. ترتیب اگه بخواد مراعات باشه، طبق ترتیب نگاه کنیم تو متن فقیه داره روی عن عبید الله المرافقی. اگه این روی عن عبید الله المرافقی مشمول اون مشیخه فقیه نشه، اون ترتیب مشیخه فقیه به هم میخوره، چون ترتیب مشیخه فقیه بر اساس ترتیب در روایات فقیه. و شواهد دیگه هم داره از همین قبیل، از جمله این که بعضی از روایات که سند ذکر میکنه در مشیخه، اصلا در متن فقیه همش داره روویعن، روا نداره. مثل روویعن الفضل ابن ابی قرة سمندی، خب فقط همینه تو مشیخه میگه و ما کان فیه عن الفضل ابن ابی قرة سمندی. یکی هم عیسی ابن منصوره که میگه روا ابن مسکان عن عیسی ابن منصور، جلد 3 صفحه 215، بعد تو مشیخه میگه و ما کان فیه عن عیسی ابن منصور، جلد 4 صفحه 487. خب پس سند به نظر ما خوبه، اما متن آی خویی فرمودن که خب این معید ماست. گفت و ان کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، فرض اینه سجود عرفی صادق بود، موضع مرتفع بود. اگر بنا باشه اونقدر موضع مرتفع باشه مثل این صندلی های مساجد که عرفن نگن سجود، این تعبیر امام صدق نمی کنه که و ان کان له من یرفع الخمرة فلیسجد، اون که سجود نیست آقا، اون میشه لا یستطیع السجود المتعارف. این یکی این توجیهه که بگیم لا یستطیع السجود المتعارف. این خب پس آقای خویی فرمودن حالا فعلا تو این حالت اول که متمکن از سجود عرفیه، فقط متمکن از سجود متعارف که کمتر از 4 انگشت مرتفع باشه موضع جبهش، از این متمکن نیست. اگر روایت ابی خالد طیالسی رو، محمد ابن خالد طیالسی رو قبول کنیم سندن، خود دیگه دلالت میکنه که و این کان له من یرفع الخمرة فلیسجد. اما دو تا روایت دیگه هم از اونا رو هم میخونیم. مهم اون حالت دوم و سومه. حالت دوم که مطرح نشده نوعاً، ولی اصرار دارم اینو تکرار کنم که تو ذهنتون جا بیفته، که متمکن از سجود عرفی هست ولی وضع الجبهه نمیتونه بکنه بر جایی. هر کی التماس میکنه میگه داداش پولم بهت میدم، آ بیا مهر رو بذار رو دستت، دستتو اینجور بگیر نزدیک زمین من سجده کنم. میگه داداش من حال ندارم خم بشم، اگر میخوای همینجور ایستاده دستمون بالا میگیرم خم بشو. میگه این که سجود نیست، میگه من بیشتر از این حاضر به همکاری نیستم. این آقای مسلی متمکن از سجود عرفی هست، ولی متمکن از وضع الجبهته علا شیئن که علا مهرن، یا شیئن که یه کسی لاقل تو دستش بگیره متمکن نیست، خودش هم نمیتونه تو دستش بگیره. این یه فرض. حالت سوم اینه که اصلا متمکن از سجود عرفی نیست، مثل همین کسانی که میگن ما دیسک کمر داریم، آرتروز نمیدونم زانو داریم، دکتر گفته که رو صندلی نماز بخونیم. خب این متمکن از سجود عرفی نیست. مشهور میگن ینهنی بالمقدار الممکن. حالا همین سجود عرفیه در حق اینه یا همین واجبه در حق اینه؟ ولو سجود عرفی نباشه که آی خویی آی سیستانی میگن ابدا ابدا وظیفش ایماه. حالا این کاری هم که میکنه مصداق ایما، ما لطف میکنیم قبول میکنیم. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.